رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دیگر باره شنونده بازم عزیز و ارجمند که یوم مرسیت هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است، 18 نوامبر سال 2009 میلادی و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در ابتدای برنامه شما دعوت میکنیم با چندی از خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
در یک تلاش دیگری برای کاهش تلفات نیروی برق، حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار فروش چراغ‌های برقی تفسان را در قلمرو این کشور ممنوع کرد. تاجیکستان که در زمستان محتاج نیروی برق می‌شد، بهار امسال واردات این نوع چراغ‌ها به قلمرو کشور را ممنوع کرده بود. استفاده از چراغ‌های کم مصرف که قیمت بالاتری دارند، حالا از طرف مطبوعات رسمی تاجیکستان ترغیب می‌شود، ولی نه همه مردمی کم بضاعت کشور توان خرید چراغ‌های کم مصرف را دارند. حکومت تاجیکستان وعده داده است تا 3.5 سال دیگر بست اولی نیروگاه عظیم برقی آبی راغون را مورد بهره برداری قرار داده و مردم را از مشکلی کمبودی نیروی برق خلاص کند.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز در شهر استکهلم قرار دارد تا در همایش سران اتحادیه اروپا و روسیه شرکت کند. در این نشست به مسائل تجارت میان دو طرف و تأمین منظم اروپای غربی با گاز روسی توجه خواهد شد. در نشست سران دمیتری مدودف و فردریک رینفلد نخست وزیر سوئیس، رهبری دوره اتحادیه اروپا خوسه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا و خاویر سولانا، سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا شرکت میکنند. انتظار میرود در نشست شیوه های از بحثی روسیه و اوکراین بررسی شود که چون این بحث‌ها در گذشته باعث خلل‌دار گشتن انتقال گاز به اروپا شدند. در سال گذشته یک چون این بحثی میانی اوکراین و روسیه چند کشور اروپا را در چیل زمستان بی گاز کافی گذاشت.
ایالات متحده آمریکا و دبیر کلی سازمان ملل مقامات اسرائیل را برای طرح نوشان جهت توسعه شهرک سازی ها در بیت المقدس شرقی تنقید کردند. اسرائیل روز سه‌شنبه طرح نوی بنیاد 900 واحد دیگر منزل های استقامتی در بیت المقدس شرقی را معرفی کرد که فلسطینیان آن را از آن خود می‌دانند. روبرت گیبس سخنگوی کاخ سفید گفت حکومت آمریکا از طرح اسرائیل برای توسعه شهرک سازی ها در محل گیلا به اضطراب آمده است و افزود چنین کار می‌تواند از سر گرفتن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان را مشکل تر کند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل با محکوم کردن تصمیم حکومت اسرائیل گفت است چون این کار حرکات به سمت صلح را خلل دار نموده و حل مناقشه از راه تأسیس کشور مستقل فلسطین را تحت سؤال میبرد.
و ایالات متحده آمریکا میگوید ایران برای پاسخ دادن به پیشنهاد بین المللی در مورد برنامه های اتمیش فرصت بسیار کم دارد. قدرت های جهانی با مساعدت سازمان ملل به ایران طرح را ارائه کردند که هدف از آن فرونشاندن نگرانی های جامعه جهانی از برنامه های بحث برانگیزی اتمی ایران است. یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت پاسخ ندادن ایران به این پیشنهاد باعث اوج گرفتن ناامیدی ها شده است. وی افزود یان کلی میگوید ما همیشه از دادن مهلت رسمی خودداری کرده ایم، اما فقط این را میگویم که آن فرصت بسیار کم است. بر اساس طرحی مذکور که ماه اکتبر با میانجیگری آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست آمد، ایران باید 75% اورانیوم غلیظی کم خود را به روسیه و فرانسه بفرستد تا این دو کشور برای ریاکتور تحقیقاتی ایران از آن اورانیوم ناخالص سوخت هسته‌ای حاصل کنند. طرح مذکور را آمریکا و فرانسه و روسیه طرفداری کردند.
ادامه خبرها. سازمان شفافیت بین المللی میگوید که افغانستان و عراق جنگ زده که میلیاردها دلار کمک میگیرند از جمله فساد زده ترین کشورهای جهان شدند. در گزارش تازه این سازمان که روز سه‌شنبه نشر شد، سومالی را فاسد ترین کشور جهان خواندند. افغانستان و میانمار، سودان و عراق در فهرست بعد از سومالی آمدند. با گفته سازمان شفافیت بین المللی در تاجیکستان نیز فساد امسال گسترش یافته است. سازمان مذکور میزان فساد در 180 کشور جهان را تحقیق کرده و گفته است که این ظهورات منفی از همه کمتر در زلنده نو و سپس دانیا و سنگاپور به نظر می رسد. گزارش مفصل در این باره را در ادامه برنامه می شنویم.
و آخرین خبر این است که یک طبیبی بیماری های قلب از امریکا می گوید ظاهرن این نوعی بیماری ها از دوران قدیم وجود داشتند و نتیجه تشخیصی مومیاهای مصر اثباتین گفتند. رندل تامسون همراه با چند پژوهشگر با استفاده از ابزارهای پیشرفته رنگینی در آثارخانه باستانشناسی قاهره 22 جسد مومیا شده در عهد پیش از میلاد را تشخیص کردند. رندال تامسون میگوید بافته‌های رگ‌های خونگرد و دل 16 مومیا هنوز هم باقی مانده است و از میان این 16 جسد مومیا شده در 9 تای آنها کشیش شاهرگ‌ها مشاهده می‌شود. حتی در یکی از آنها نشانه‌های سکته قلبی هم وجود داشته است. دایر به این پژوهش در کنفرانس اتحادیه طبیبان بیماری قلب در آمریکا در شهر اورلاندون گزارش دادند. شنونده عزیز، اگر مایلید دریافت این خبر و خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس به وبسایت ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم بعد از خبر شد در دوشنبه 8:06 دقیقه و در شهری پراگ که برنامه ما از این دو شهر مستقیما پخش می شود، ساعت در پراگ شد 4:05 دقیقه بامداد و حالا همراه می بینیم که چگونه هوای امروز ما و شما را انتظار است.
بله طاهر، امروز باید آماده هوا یک اندازه معتدل باشیم، هرچند چند لحظه پیشتر از آن که وارد استودیو میشدم هنوزم هوای بیرون سرد بود، ولی انتظار میرود که حرارت هوا هنگام نصف روزی معتدل شود و طبق پیش بینی مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان تا 14 درجه گرمی خواهد رسید. در شهر قرغان‌تپه باشد حرارت هوا روزانه تا 13 درجه و شبانه تا 2 درجه گرم شود. در شهر خوجند باشد شبانه تا 6 درجه سرد و روزانه تا 9 درجه گرم خواهد شد. اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان در قیاس با دیگر منطقه های تاجیکستان خیلی سرد است. همیشه و روزها یعنی شبانه از 8 تا 13 درجه و روزانه از 1 تا 5 درجه سرد می شود در این ولایت.
خوب، تشکر کیمرس. کیمرس هم ما رو با وضع هوا مختصر آشنا کرد. حالا آشنانده ارجمند، با اجازه شما نگاهی می اندازیم با عنوانی چندی از گزارش های برنامه که تا دقیقه 20 تا 14 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
دعوت به مهمپرستی و یا تنها اجرای فرمان از بالا، از خبرنگارانی تاجیک خواستند که در بنیاد نیروگاه راغون کمک کنند.
اعلامی بس برانگیز اسرائیل دایر به توسعه شهرکسازی ها در بیت المقدسی شرقی.
رهایی آسان از زندان و بازگشت سخت به زندگی معمولی، ده ها زن دیگر را از زندان نارک رها کردند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قسم یاد میکند، قسمی که اجرایش برایش آسان نخواهد بود.
سرخط چندی از گزارش های برنامه را شنیدید و حالا شروع میکنیم از موضوعی که امروز در بازار و کوچه و نقلیات مسافربر و در هر جای دیگری تاجیکستان دایر به آن صحبت میکنند، و این هم با سرنوشت نیروگاه برقی آبی راغون است که حکومت تاجیکستان برای تکمیل آن به قبل کمربندش را سخت بسته است. حکومت تاجیکستان که برای بنیاد نیروگاه عظیم مذکور سالهای طولانی منتظر سرمایه‌گذاران خارجی نشست، حالا میگوید عزم دارد که این نیروگاه را خودش می‌سازد، هرچند سرمایه‌گذاران خارجی هم در صورت مایل داشتنشان نور دیده تاج سر خواهند بود.
ولی چون مایل چندانی از این سرمایه‌گذاران در گذشته به نظر نرسیده است و هنوز هم به نظر نمی‌رسد، حکومت تاجیکستان حالا به جیب مردم عادی کشور چشم دوخته است و هر جا که نروید حالا مقامات و رسانه‌های دولتی شما را تشویق می‌کنند که حداقل مزد کاری یک ماهی خود را به حساب بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون انتقال بدهید. روز پیشتر خبرگزاری دولتی خبر از خبرنگاران تاجیکستان دعوت کرد تا پاتریوتیزم یا میهن‌پرستی نشان داده در بنیاد این نیروگاه مهم سهم گذارند. دعوتی که خبرنگاران از روی خصلت و کسب خویش البته به آن از نظر انتقادی هم نگریستند. رحمت کریمی دولت، خبرنگاری رادیوی آزادی، از دوشنبه گزارش می‌دهد.
تا کنون از جمله ایجادکاران تاجیک تنها آوازخوانان بودند که با کمک به ساختمان نیروگاه راغون دعوت نموده و در تبلیغیه های خود می گفتند مبلغی به دست آمده از برگزاری کنسرت هایشان را برای این ساختمان ارسال خواهند کرد. در دنباله آن وزارت و کمیته های دولتی نیز از کارمندان خود خواستند که از این دعوت حکومت پشتیبانی کنند، ولی اکنون خبرگزاری دولتی خاور نیز با پشتیبانی از این اقدام در مراجعه به همه خبرنگاران تاجیک گفته است بخشی از معاش خود را برای ساختمان راغون انتقال کنند. ولی واکنش محافل خبرنگاری و روزنامه‌نگاران تاجیک به این دعوت مختلف است. ظاهرا معلوم شود که همه آماده نیستند و چنین شیوه در ساختمان راغون سهم بگیرند. خلوتشاه محمود، سردبیر شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان، میگوید آماده است از این اقدام پشتیبانی کند، اما همزمان مطمئن است که با کمک خیریه مشکل سرمایه‌گذاری راغون حل نخواهد شد.
من نه فقط معاش یک ماه هم. من آماده هستم که معاش دو ماهه خود را به راغون بگذارم و در راغون انداوگر به حیث دوردگر یا به حیث راننده کدام نمودی نقلیاتی باشد دو ماه دیگر آمادم که کار بکنم، اما این نجات کار نیست که فقط مبلغ گذرانم.
این در حالی است که برخی دیگر میگویند چنین توقع داشتن از ژورنالیستان غیر واقعی است. به قول آنها رسانه ها و مطبوعات تاجیک با نشر مقاله و اخبار درباره ساختمان راغون در ساختمان این نیروگاه عظیم کیها باز سهم گرفتند و فعلا امکانات مالی آنها ضعیف است. خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه فرج میگوید
وطن دوستی نشان داده دعوت کردن که همون معاشی را که فقط به نان و روغن و شاید چند کیلو گوشت راست است همون را هم قربان احساس های وطن دوستی کردن. فکر نمی کنم که عقلانه باشد. با فکر من نقش اساسی را در همین مسئله روغن واسطه های اخبار عامه مستقل سیاسی بازیدند. به کدام خاطر؟ به اون خاطر که روسیه تلاش داشت تا این نیروگاه آبی امسی اساسیش به روسیه تعلق داشته باشد و وظیفه اصلی وظیفه جانی رسالت کسبی ژورنالیستان محض این است، نه اینکه از بحر 300-400 تومانی معاش گذاشتن و کودکان خود را تشنه گذاشتن مخصوصا در این فصل سرما.
اما نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نمیتوان به چنین دعوت توجه را جلب کرد و این دعوت پشتیبانی گسترده پیدا نخواهد کرد و آن هم نه تنها در میان ژورنالیستان بلکه در میان همه مردم، چون مردم اعتماد را به وعده های حکومت از دست داده است. زیرا در گذشته نیز به منظور ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده چنین کمک صورت گرفته بود که هنوز معلوم نیست آن به جیب کی رفت. آقای قرشیبایوف میگوید
در مورد ساختمان سنگ‌توده نیست 15 سال قبل از این همه خیلی دعوت شده بود، مردم از معاش خودشان گذراندند، ولی امروز معلوم نیست که این پولا کجا شدن.
ولی از ژورنالیست و حجم‌نگار تاجیک نجم‌الدین شاهین‌باد که برای برخی روزنامه‌ها حجوی سیاسی نیز می‌نویسد پرسیدم آماده هست حق خار خود را از روزنامه‌ها براغون ببخشد. او گفت
اکنون سریع همون یک چشمه در اومده یک چشمه تا کور نکنی هر دو چشمه تا کور میکنن.
در همین حال پیشنهاد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خیلی هم جالب به نظر میرسد. پرزیدنت تاجیکستان با وزارت مالیه دستور داده است که برگه سهمیه های راغون را بزودی نشر و سال آینده به فروش برارد. و با توجه به این اقدام برخی از تحلیلگران دعوت برای کمک را یک امر قبل از موقع می دانند و می گویند باید مکانیزم حقوقی به دست آوردن سهمیه ها تعیین شود و بعد نشر سهمیه ها در ماه ینوار یعنی تا یکم ماه دیگر دعوت برای سرمایه گذاری در آغون تبلیغ شود. آنگاه با باور کارشناسان امکان دارد توجه را به خریداری سهمیه ها و کمک مردمی بر آغون جلب نمود، وگرنه به صورت طبیعی از امکان خیلی از افراد خارج است که اکنون کمک خیریه بر آغون بکنند و بعد یک ماه دیگر سهمیه آن را هم بخرند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت از خبرنگاران تاجیک برای سهمگذاری در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون. نیروگاه راغون در شرق تاجیکستان واقع است و در صورت تکمیل شدنش بزرگترین سربند در جهان را خواهد داشت. بعضی از کشورهای پایانوی آسیای مرکزی از جمله ازبکستان گفتند که بنیاد چنین سربند و آبانبری عظیم سبب به آب ماندن یا که نارسایی آب در آن کشورها خواهد شد.
و بله، ادعایی که حکومت تاجیکستان اون را بی اساس و دروغ خوانده گفته است که مخالف نیست تا تاثیر نیروگاه برقی آبی راغون به محیط زیست آسیای مرکزی از طرف سازمان های بین المللی تشخیص شود. مجله بامدادی رادیو آزادی را پس از یک آگهی کوتاه تقریبا 30 ثانیه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما. در تاجیکستان که چند پیش قانون افرا قبول کرد، رهایی زندانیان ادامه دارد و خوش اقبال ترین آنها غالبا زنها هستند که حکومت پیش از همه دری پنجره های آهنین و تنگ و تاری آنها را باز کرد. روزی سه شبه از زندان زنان نارک در جنوب تاجیکستان باز 50 زن دیگر را رها کردند که به گفته مقامات جنایت های سنگین نکردند و برای جامعه هم خطرناک نمی باشند.
با وجود استقبال از عفوی بیشتر از 10,000 نفر متهمان به جنایت و زندانیان در تاجیکستان، بعضی از فعالان حقوق دایر به آینده این زندانیان ابراز نگرانی میکنند که در جامعه محافظه‌کار مثل تاجیکستان نمیتوانند به آسانی به زندگی معمولی برگردند. داغی زندان و جنایت عمدتاً سبب میشود که این گروه در جامعه به آسانی جای کار و امکانات برای پیشبرد زندگی نیابند و باز هم راههایی را پیشه کنند که در نهایت باز به سوی پنجره زندان میبرد. فیروز براتوف خبرنگاری رادیوی آزادی از نارک گزارش میدهد.
زیبو یک زنی 44 ساله که با جرم قاچاق مواد مخدر برای 13 سال زندانی شده بود، بعد از 2 سال ادای جزا امروز در قطاری 56 زنی محبوس با آزادی برآمد. این گروهی زنان بر اساس عفو رئیس جمهور با آزادی برآمدند. مصیب ما زیبو میگوید او حتی امید نداشت که به این زودی روی آزادی رو میبیند و هر روز و هر ساعت برایش چون سال در انتظاری دیدار فرزندانش سپری میشد. او را پیش از با آزادی برآمدن هیجان فرا گرفته بود. زیبو میگوید از اون شد است که با اویلا برمیگردد، اما باور ندارد که جامعه او را خوش قبول خواهد کرد.
اسران زندگی در درونی مغبس خونه در بیرون بسیار وزبینی بده. خوزی رفتاری آدم های بیرون دیگه خیلی میشه موده. باید با همی مکرسی پا درست کنیم و زندگی مای بایمی بینیم.
اکثر این زنانی که امروز به آزادی برآمدند برای دومین یا سیوم بار جنایت صادر کرده به زندان برگشتند. زیبو نیز باری دوم است که به آزادی رسیده است. زیبو صاحب معلومات عالی طبی است و میگوید باری اول وقتی عفو گردید با داغ سودی در کارخانه ها برایش بسته بود و به خاطر پیدا کردن مبلغ از نو به جنایت دست میزند.
زندگی وزبین نبوشه به فکرم یک گون بنده ای کورا نمیکنه. صد فویز گناه گورم. جنایت تا تکرار نشد. کدریم کی بتون شه یکم بار برومادم خودم ورش از استازیستم. بعدی برومادم ان چند جو در تختخ کد رفتگی. کور با یکم نگرفتیان و کدیم ما خیو کدم کی حسابوکتر میشرا ای ای ب صد فویز خدمه.
روبیه بیگمرودوا سرداری شعبه فوری نظامی رئیسات کارهای اصلاحی وزارت عدلیه کشور میگد تا به امروز نسبت زنان زندانی دو مرتبه عفو به عمل آمده است. اما از شماری زنانی که سال گذشته آزاد شده بودند 60 نفرشون تکراراً دست به جنایت زده محکوم به زندان شدند. اما امروز به این گروه زنان نیز شانس دوباره آغاز زندگی نو داده شد. خانم بیگمرودوا در رابطه با اینکه پس از به آزادی برآمدن زنان محبوس حالا چند نفر در زندان شهرک نارک ماندند گفت:
غیر از ماده 104 کشتار دیگه همه ماده ها به استثناء زنان همه اف استثناء مطابق کرده بود و همه زنان آزاد شدند. در داخل همگی مانده ما 54 زن موند که آنها کشتار هستند. ما ماده های کشتار دارند. آنها سلاحشون رو کمتر کردیم. بله. الان از سور یک کسیش گرفتیم برای که آنها جنات رو مخصوصا وزینند برای ما از چور یک کسیش کم کردند.
اکنون قهرمانی اصلی ما زیبو که باری دوم است از پنجره های محبس رها شده است تلاش خواهد کرد باری سوم وارد زندان نشود و میگوید با کمترین امکان زندگی صبر نموده دست به جنایت نمیزند. فیروز براتوف رادیوی آزادی دوشنبه.
رهایی باز 50 زن دیگر از زندان شهر نارک واقع در جنوب تاجیکستان و نگرانی یکی از آنها از سرنوشت آینده خود.
شنونده ارجمند در نشر آینده گفتاری یک روز با شما گزارش ویدیویی همکاران ما در رادیوی آزادی در باره یک زن است که از زمانی رها شدنش از زندان تا به منزلش نواربرداری شده است و این گزارشی ویدیویی به زودی در وبسایتی رادیو آزادی گذاشته خواهد شد و نشانی وبسایتی رادیو آزادی را هم که میدونید azadi.org و یا azadi.tj داستان جالب شما را انتظار است. برنامه را پس از یک
بله خب بله بله بعد از یک آگاهی برمیگردیم و با اجازه شما ببینیم که از سر کشورهای دیگر دنیا چی میگذرد.
بله
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اونگونه که در خبرها هم گفتیم اسرائیل از طرح نوی توسعه شهرکسازی در محلهای در بیت المقدس شرقی خبر داد که آن را فلسطینیان قلمروی خود می دانند. شهرکسازی های اسرائیل در قلمروهای اشغالی و شرط فلسطینیان برای خاتمه دادن به این شهرکسازی ها دو نکته مهم است که تا کنون مانعی از سرگرفتن مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان شده است. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی میگوید میانجیگران مذاکرات صلح در خاور میانه از جمله آمریکا و بریتانیا و سازمان ملل از طرح نوی اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
دیروز مقامات اسرائیل طرحی را معرفی کردند که طبق آن در بیت المقدس شرقی که فلسطینی ها آن را از آن خود می خوانند باید 900 واحد نوی منزل های استقامتی بنیاد شود. فلسطینی ها ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همانو بعد از نشر طرح آن را مورد انتقاد قرار دادند. با نشر طرح کمیسی تحریزی ناحیه‌های بیت المقدس میخواد اومد در بحث طرح شرکت ورزیده پیشنهاد و نظر و اصلاحات خود را ارائه کند. سخنگوی شهرداری بیت المقدس گیدی شمرلینگ گفت تا تصویب نهایی طرح چندین ماه فرصت است. نماینده فلسطینی ها در مذاکرات صلح خاور میانه صاحب عرکات با این گام اسرائیل ها بلافاصله واکنش نشان داده گفته است که اگر اسرائیل میخواهد بیت المقدس شرقی را نیز رسما تحت نظارت خود بگیرد و ساختمان را آغاز کند پس مذاکرات صلح خاور میانه دیگر یگان معنی ندارد. آقای عرکات دیروز گفت که فلسطینی ها این تصمیم اسرائیل را شدیداً محکوم میکنند و این اقدام معنای آن را دارد که ادامه مذاکرات دیگر یگان معنای ندارد. کاخ سفید و وزارت کارهای خارجه آمریکا نقشه اسرائیل را استرابانگیز نامیدند. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس گام یک طرفه اسرائیل انتقاد شده گفته می شود که مشکل بیت المقدس باید از طریق گفتوشنید دو جانب حل گردد. بریتانیا نیز طرح تفسیه ناحیه گیلو با قسمت‌های بیت المقدس شرقی را مورد انتقاد قرار داد. در ناحیه گیلو دست کم 40,000 اسرائیلی بسر می برند. در بیانیه بریتانیا گفته می شود که وزارت کارهای خارجه این کشور آشکار و روشن اشاره نموده بود که یگانه سازش معتبر در مورد بیت المقدس این راضی شدن به مقام پایتخت مشترک می باشد. در این بیانیه آمده است که بنیاد منزل‌های اسرائیلی در قلمرو بیت المقدس شرقی رسیدن به این سازش را مشکل تر خواهد کرد و به همین خاطر تصمیم درباره ناحیه گیلو اشتباه است و بریتانیا مخالف آن می باشد. موضوع بیت المقدس و شهرچه‌های یهودی نشین بندهای کلیدی در گفتگوشنده‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می باشد. اسرائیل بیت المقدس شرقی را بعد از جنگ سال 1967 اشغال نمود اما هیچ کدام کشور جهان این را نپذیرفت. در شهرک‌هایی که اطراف‌های بیت المقدس شرقی ساخته شدند نزدیک به 180,000 اسرائیلی زندگانی می‌کنند. تل اویو تاکید دارد که بیت المقدس شرقی بخش جدانپذیر اسرائیل است و کوشش‌های من ساختمان منزل‌ها را در این منطقه قطعیان رد می‌کند. فلسطینی‌ها اطراف‌های یهودی‌نشین بیت المقدس شرقی را شهرک‌های یهودی‌نشین می‌حسابند. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس شرط گذاشته بود که قبل از سرگیری مذاکرات صلح خاور میانه باید بنیاد شهرک‌های یهودی‌نشین متوقف شود، اما اسرائیل این شرط را رد کرده وعده داده بود که به بنیاد شهرک‌های نو دست نخواهد زد. این در حالی است که اسرائیل ساختمان را در بیت المقدس شرقی به حیث بنیاد شهرک‌های یهودی‌نشین محسوب نمی‌کند. ضمن مذاکرات های قبلی که به نتیجه انجامیدند طرح پیشنهاد شده بود که طبق آن اطراف های بیت المقدس شرقی که یهودی ها علاقه بسر می برند به اسرائیل ها می گذرد و در عوضش فلسطینی ها زمین دیگر می گیرند. نزاع اصلی در گرد مسجد الاقصا واقع در بیت المقدس جریان دارد چون که هر دو جانب دعوا دارند که این قسمت شهر به آنها تعلق دارد. لطیفی رادیوی آزادی.
طرح نوی اسرائیل برای توسعه شهرک سازی ها در بیت المقدس شرقی و تنقیدی بعضی از قدرت‌های جهانی از این طرح‌شونده ارجمند مجله بامداد رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود. من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیومرسی عطا در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 8:22 دقیقه است و در پایتخت جمهوری چک 4:22 دقیقه بامداد. از این خاطر حالا سرخطی خبرهای مهم را یادآور می‌شویم. یک ترانه می‌شنویم و برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. جمهوری چک و اسلوواکیا 20 سالگرد انقلابی را تجلیل کردند که به حکمرانی کمونیست ها خاتمه داد.
حکومت تاجیکستان فروش چراغ‌های برقی تفسان در این کشور را ممنوع کرد.
اسرائیل میگوید شهرک‌های یهودی نشین در قلمرو بیت المقدس شرقی را وسیع‌تر خواهد کرد.
سازمان شفافیت بین المللی میگوید که فساد و رشوت‌خوری در تاجیکستان افزایش یافته است.
و یک طبیب آمریکایی میگوید حتی فرعون‌های مصر هم بیماری قلب داشتند. زلفا بری رو کردی مرا تو مفتون کردی شدی لیلایی دینم مرا تو مجنون کردی زلفا بری رو کردی مرا تو مفتون کردی شدی لیلایی دینم مرا تو مجنون کردی کوکولی خود را مبا مانکی پریشان شود کوکولی خود را مبا مانکی پریشان شود اثری دوشو برش شرشر ریزان شود اثری دوشو برش شرشر ریزان شود گلیان و لبانت پرست افتحانت
خود را مباد، من که پریشان شود تو گلی خود را مباد، من که پریشان شود اثری دوشو برش شرشد ریزان شود، اثری دوشو برش شرشد ریزان شود. اثری دوشو برش شرشر ریزان شود، اثری دوشو برش شرشر ریزان شود. بری رو کردی مرد تو مفتون کردی، شدی لیلایی دلم مرد تو مجنون کردی. سلفا بری رو کردی مرد تو مفتون کردی، شدی لیلایی دلم مرد تو مجنون کردی. کوکولی خود را مباف مانکی پریشان شود، کوکولی خود را مباف مانکی پریشان شود. اثری دوشو برش شرشر ریزان شود، اثری دوشو برش شرشر ریزان شود، اثری دوشو برش شرشر ریزان شود.
مجله بانداد رادیو آزادی را در صبح روز چهارشنبه 18 نوامبر میشنوید و من کیومر سیاتو همراهی همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. و اکنون نگاهی کوتاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان سوگند یاد میکند، سوگندی که اجرایش آسان نخواهد بود.
اوج گرفتن فساد در تاجیکستان در سال روان.
احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند یک بندی قانون انتخابات نمیگذارد تا افراد با استعداد به پارلمان راه یابند.
و پاسخ به درخواست گروهی از محبوسان تاجیکی زندانهای روسیه.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که بعد از یک انتخابات جنجال برانگیز پیروز اعلام شد، قرار است فردا رسما سوگند یاد کند. چون این به نظر می رسد که 5 سال آینده برای حامد کرزی آسان نخواهد بود، زیرا هم حامیان غربیش و هم جامعه جهانی از او خواستند در آینده درست‌تر مدیریت کند و فساد گسترده در حکومت افغانستان را ریشه‌کن نماید. از سوی دیگر توقع خود افغان‌های عادی است که از جنگ و جدال بیزار شدند و آرزوی دیدن یک کشوری آرام و باثبات را دارند، آرزویی که مخالفان حامد کرزی میگویند و نتوانسته است در دوران حکمرانیش آن را عملی سازد. سید قاسمی قیامپور از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
اظهارالحق چون میلیون ها افغان ها آرزوی بازگشت صلح و امنیت به آزادگاهش را دارد و چون میلیون ها افغان های دیگر، او این هفته با آن نکته توجه خواهد کرد که چی گونه رئیس جمهور حامد کرزی این آرزوی آنها را در عمل تطبیق کردن می خواهد. اظهارالحق دانشجو از ولایت جوزجان درباره آن که او و همدیارانش از سخنرانی کرزی در مراسم سوگند یاد کنی چی انتظارات دارند می گوید.
کرزی صاحب نه دا مونږ تقاضا ده چې مونږ ته کومې وعدې کړې چې مونږ امنیت راولو په افغانستان کې، نو د کرزی صاحب نه دا زمونږ تقاضا ده.
ما تقاضا داریم که رئیس جمهور کرزی وعده های خود را اجرا و صلح را در افغانستان برقرار کند. ما تقاضا داریم که او از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان امنیت را تامین نماید و این طلب اساسی ما در دوره دوم رئیس جمهوری اوست.
انتظار می رود که روز پنجشنبه در مراسم سوگند یاد کنی کرزی رهبران مقامات کشورهای گوناگون از جمله رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری، سروزیر هند منموهن سینگ، وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و ایتالیا شرکت کنند. اما زمینی سخنرانی به اصطلاح تاریخی خود در این مراسم کرزی بیشتر روی کدام موضوعها و مشکلات تمرکز خواهد کرد؟ برخی از منبعها که از افشای نامناسبشان خودداری کردند در صحبت با رادیوی آزادی از امکان اعلان چاره‌های شدید علیه فساد در همه مقامات کشور از سوی رئیس جمهور حد زدند. با گفته کارشناسان، حامد کرزی ضمن دوری دوم این ریاست جمهوریش زیر فشار شدیدی هم انتخاب کنندگان و هم پشتیبانهای غربی کشور قرار خواهد داشت که از او مبارزه بی‌امان با فساد و رشوت در مقامات دولتی را طلب دارند. روز یک شنبه هیلاری کلینتون، کاتب دولتی آمریکا، نیز هشدار داد که اگر حکومت نوی افغانستان از چاره‌های عاجل مبارزه علیه فساد در کشور کار نگیرد، واشنگتن ارائه همه گونه کمک‌های ملکی به افغانستان را متوقف خواهد کرد. به اطلاع منبع‌های نزدیک به حکومت، ضمن سخنرانی حامد کرزی به موضوع سیاست داخلی و بیرونی افغانستان، نقش نیروهای بین‌المللی در کشور و اصلاحات همه‌جانبه حکومت نیز توجه می‌کند. اما کارشناسان میگویند که برای قانع سازی طلب های جامعه جهانی فقط سخن و وعده کرزی کم است. رهبران غربی خواستار دلیل های مشخصی سیاست روشاد کرزی ضمن تأسیس حکومت نو خواهند شد. با گفته کارشناس افغان اسدالله ولولجی که روند تأسیس حکومت نوی افغانستان را نظاره میکند، رئیس جمهور از سه مشاور کلیدی خود درخواست کرده است تا روی خط نامزدهای احتمالی به حکومت نو را ترتیب بدهند. او می افزاید
از آدمای بسیار بزرگی که با جناب کرزی صاحب بسیار از نزدیک تماس دارن، اونها مدت بسیار زیادی در پشت کسایی گشتن که نمی دارای همی که شرایط باشه و این آدمای واقعا که بتونه جواب همی توقعات غرب و توقعات شرایط بتونه پشت از یا گشتن، نمیفهم که اونها را پیدا کردن تو نکردن، اگر کرده باشن به مو شرایط که مش میدم و خوب است که همون تو آدم ها را معرفی کنم، تو شخصیت ها را معرفی خودشان و
انتظار می رود که دو هفته بعد از مراسم سوگند یادکنی حامد کرزی هیئت نوی حکومت را اعلان نماید. در همین حال امروز حکومت افغانستان درباره تأسیس نهاد نوی مبارزه علیه فساد در سطح دولتی خبر داد. حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهور حامد کرزی 5 سال آینده ریاست جمهوریش را به مبارزه با فساد بخشیدن می خواهد.
آنگونه که در گزارش همکارم سید قاسم قیامپور هم شنیدیم، فساد گسترده از مشکلات اصلی حکومت حامد کرزی باقی مانده و باوری مردم هم به او را بسیار کم کرده است و اینم در حالی که دیروز سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل شاخص نوی سطح فساد در کشورهای جهان را به نشر رساند و افغانستان را از کشورهای فاسدترین دنیا نام برد. در این گزارش همچنین می‌بینیم که تاجیکستان امسال به جای کاهش فساد و رشوت‌خواری باز هم به عقب، یعنی به سوی فسادکاری بیشتر حرکت کرده است. سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
در گزارش نوی سالانه سازمان شفافیت بین الملل، سطح فساد در 180 کشور جهان ردبندی شده، تاجیکستان در آن نظر به سال گذشته 7 زینه پایان‌تر افتاده است. در حالی که تاجیکستان در این فهرست سال گذشته جای 151 را گرفته بود، اکنون به جای 158 فرود آمده است. منظور فساد در کشور بیشتر شده است. فهرست سازمان شفافیت بین الملل این گونه است که فاسدترین کشورها در جایهای آخر آن و کم فسادترین ها در آغازش جایگیرند و به نظر می رسد امسال بسیاری از کشورها چند زینه‌ای از جایگاه سال گذشته خود پایین تر افتاده اند. خلاصه پژوهشگران این است که اگر از یک سو بحران جهانی سبب افزایش فساد شده باشد، از سوی دیگر فساد زمینه عمیق رفتی بحران گشت. با وجود چنین لغزش نظررس، قزاقستان در بین کشورهای آسیای مرکزی همانا کم فسادترین شمرده می شود، ولی از جای 120 پارسالش اکنون به جای 145 پایان آمده است. ازبکستان اگر در سال گذشته در جای 166 بود، اکنون 174 و ترکمنستان از همین 166 به جای 168 پایان لغزیده است. تنها قرغیزستان طبق این فهرست مبارزه با فساد را تقویت داده، از جای 166 سال گذشته به جای 162 بالا رفته است. در نیمه بالایی روی خط نیز اکثر کشورها از 2 تا 8 زینه پایان افتاده، جای اول پاکیزه را در عوض دانیا کشور دیگر زلند نو اشغال کرده است. رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل یان نامیترمایر میگوید نتیجه های امساله از بسیار جهت حیرت آور بوده اند.
اون چی مرا نگران میکند این است که اکثریت کلی 180 کشور که به فهرست وارد شدند از 10 خول امکان پذیر همگی 5 خول به دست آوردند. اگر تصور کنید که این حالت در دوره تلاش های رهایی از بحران جهانی با وقوع پیوسته سرمایه های بزرگ به حیث محرک اقتصادیات از جای به جای انتقال مییابند، کمک های از طرف دانارها و سرمایه گذاران به کشورهای گوناگون فرستاده می شوند و در برخی از مناطق جهان برخی از کشورها اداره خوب در محاصره فساد قرار دارد، منظره برایتان خیلی تشویش آور می شود.
یانا میتر مایر رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل: ولی آیا نتیجه ها چنین معنی دارند که وضعیت کاملا تاریک است و بحران آن را بدتر کرده است؟ با چنین سوال رادیوی آزادی خانم میتر مایر گفت: اتفاقا یک مایه دیگر حیرت پژوهشگران پیشرفت نسبی در برخی از کشورهای شوروی سابق است. وی به طور ویژه از روسیه، گرجستان، قزاقستان و آذربایجان نام برد که هرچند به های عمومی آنها چندان تأثیر بخش نیست، عملا در چندین جنبه پیشرفت کرده اند. مؤلفان گزارش بر اینند که حکومت ها در این کشورها در نهایت کار به خلاصه رسیدند که تلاش آنها در مبارزه ضد فساد ثمره های بسیار مهم می دهد. آنها درک کرده اند که این ثمره ها هم برای دولت خوبند، هم برای مردم و هم برای دانار و سرمایه گذاران خارجی. اما اضافه کر می ترماید این ادراک هنوز به اندازه کافی قوی و حل کننده نشده است.
نشری فهرست نو در
میزان فساد در کشورهای جهان و پایانتر لغزیدن تاجیکستان در این فهرست که معنی بازم افزودن فسادکاری در کشور را دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
در تاجیکستان میمانیم و دایر به آمادگی ها به انتخاباتی پارلمانی صحبت میکنیم که قرار است ماه فوریه سال آینده برگزار شود. احزاب سیاسی تاجیکستان که به قول محض در آستانه انتخابات ها جان میگیرند میگویند قانون انتخاباتی تاجیکستان هنوز هم نامکمل است و طوری تعلیف شده است که از آن تنها حزب حاکم و نامزدهایش نفی بیشتر میگیرند. با گفته احزاب در این قانون گروپلی زیادی را از نامزد تقاضا میکنند که نمیگذارد افرادی صاحب استعداد و احزاب خردتر و دارای امکانات کم به پارلمان راه یابند. خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
بنده معلمی دانشگاه ملی چی در گذشته و امروز آرزو داشتیم که در وظیف دیگر شخصان نامزدی خود را بگذارم، لیکن به علت گران بودن گروپولی امکانیت ندارم که در این شورابینی شرکت کنم، زیرا معاشی که ما از دانشگاه در یک سال میگیرم 7000 سومانی را تشکیل نمیدهد و چیزی دیگری که برای نامزدی خود را پیشنهاد کردن این رویخط زیاده از 500 نفر طرفدار را گرفتند.
عبدالاحد سفروف استاد بخش مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان تنها زیایی نیست که مشکلات پرداخت گراپولی انتخاباتی و جمعوری امضاهای طرفداران را مانع اصلی برای شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2010 در تاجیکستان می‌داند. صدها تن دیگر نیز در روبروی این مشکل قرار دارند، هرچند به گفته آنها متخصص ساحه خیش هستند و قابلیت در پارلمان ایفای وظیفه را دارند. ماده 32 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان گروی انتخاباتی نام گرفته و نامزد به وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان پیش از ثبت نام از مبلغ شخصی خود به صورت حساب کمیسیون مرکزی انتخابات به مقدار 200 نشان دهنده برای حساب ها گروی انتخاباتی میسپارد. به این ترتیب مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگویند طبق نشان دهنده حساب این مبلغ در شرایط فعلی حدود 7000 سومانی یا معادل 1500 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. شادی شبدالوف رهبر حزب کمونیست تاجیکستان بر این نظر است که پرداخت این مقدار مبلغ را کلیه اعضای این حزب ندارد.
جوان معلم سیستون ماوش چه نخورد نپوشد خوابم نکنه، بعد میسپره او گرفول دره، بعد گرفول از دست رفت خود از گوشنگی میبوره.
از سوی دیگر بر اساس ماده 35 قانون انتخابات تاجیکستان و منظوری ثبت نام نامزد اگر خود پیشبری باشد 500 امضای انتخاب کنندگان جمع‌آوری کرده میشود. رهبر کمونیستان تاجیکستان میگوید اجرای این طلبات قانون برای این حزب و نامزدهای علیحدۀ آن مشکلی نخواهد داشت.
اما عبدالحلیم غفاروف رهبر حزب سوسیالیست تاجیکستان بر این نظر است که این طلبات مغایر با قانون بوده و پرداخت گرای انتخاباتی مانع برای وارد شدن اعضای مختلف به پارلمان میباشد.
این البته مانع میشد که از حزب دیگر بیشتر زیادتر به پارلمان وارد شوند.
چون این وضع منجر به آن شده که حزب سوسیالیست تاجیکستان تصمیم دارد تا از نیروی افراد تاجر و ثروتمند در پیشبری نامزدهای حزبی و در حوزه‌های انتخاباتی استفاده کند. افزون بر این جناب غفاروف میگوید هنوز روشن نیست که در فهرست نامزدهای حزب سوسیالیست کلیه 22 نفر نامزد این حزب وارد خواهند شد یا خیر، زیرا بر اساس قانون هر حزب سیاسی که 105% انتخاباتی را میگذرد موظف است که مبلغ گرو انتخاباتی را برای هر نامزدی وارد شده به پارلمان پرداخت کند. این در حالی است که اکثر احزاب سیاسی تاجیکستان ضمن تهیه پیشنهادات برای وارد کردن تغییرات و اضافه ها به قانون انتخابات در یک سال پیش خواستار لغو گروی انتخاباتی از قانون شده بودند، اما این طرح که از سوی حزب کمونیست به مجلس نمایندگان ارائه شده بود رد کرده شد. محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان پرداخت گرو انتخاباتی را مطابق با موازین بین المللی دانست و گفت
گرو انتخاباتی در قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان 2004 سال قبول کرده شده بود و ما همگی یک انتخابات گذرانیدیم با همین طرز گرو انتخاباتی. گفتن لازم است که خود پرینسیپ های گذراندن انتخابات که تفسیه کمیسیه اروپایی دارد، در این کمیسیه هم میگن که باید هر یک نامزد یا که حزب سیاسی که نامزد خود را به حوزه انتخاباتی یا به حوزه عمومی جمهوری پیشنهاد میکنند یک گرو معین مبلغ شود.
در همین حال مارک فوماگل مشاور امور سیاسی دفتر کمیسیون اروپا در تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
اتحاده اروپا روند انتخابات ها را در منطقه سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت نمی کند و به کشورها نیز توصیه نمی دهد، اما این سازمان معمولا به توصیه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا موافق است. اگر به گزارش این سازمان در پی انتخابات پارلمانی 2005 در تاجیکستان نظر افکنیم، پس یکی از پیشنهادات عمده هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا کاهش دادن مبلغ گروپولی است، زیرا طبق توصیه این هیئت مبلغ گروپولی انتخاباتی در قانون انتخاباتی تاجیکستان خیلی زیاد است و نامزدها توان جبران کردن آن را ندارند.
با این همه گرو انتخاباتی و جمهوری امضاهای طرفدار از طلبات‌های اصلی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی باقی می‌ماند. از میان 8 حزب سیاسی در تاجیکستان تنها حزبی که از پرداخت گرو انتخاباتی همیشه جانبداری کرده است، حزب حاکم خلقی دموکرات بر ریاست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است. جوراخان بوریوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکرات نیز اعلام کرد که این حزب و نامزدهای آن برای شرکت در انتخابات توان پرداخت گروپولی را دارند. اما احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان که شامل پارلمان هستند، هرچند مخالف گروپولی انتخاباتی هستند، اما میگویند مجبورند طلبات قانون را مراعات کنند تا در انتخابات فوریه سال 2010 شرکت داشته باشند. البته حزب کمونیست میگوید فهرست حزبی و معرفی نامزدهای علیحدہ را به قدر امکان مالی تهیه و پیشبری خواهد کرد. حزب نهضت اسلامی باشد با مردم مسلمان امید دارد. بقیه حزب ها از جمله دموکرات، سوسیال دموکرات، اصلاحات اقتصادی و کشاورزی نیز مشکلات مالی را مانع اصلی در شرکت گسترده در انتخابات قریب الوقوع ارزیابی کردند. این در حالی است که گرم انتخاباتی نامزد علیحدہ و نامزد حزب سیاسی در صورت انتخاب شدنش به وکیل مجلس نمایندگان به او برگردانده می شود، ولی در حالت های برعکس این مبلغ برگردانده نشده به بودجه دولت وارد می شود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
گرو انتخاباتی مشکل ورود نماینده های احزاب خرد سیاسی به پارلمان تاجیکستان.
و خب شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 43 برنامه. از این خاطر نگاهی میکنیم به سرخطی خبرهای مهم، یک ترانه هم میشنویم و برمیگردیم. گزارش های دیگر هم داریم که با هم میشنویم. جمهوری چخ و اسلواکیه 20 سالگرد انقلابی را تجلیل کردند که به حکمرانی کمونیست ها خاتمه داد.
حکومت تاجیکستان فروش چراغ‌های برقی تفسان در این کشور را ممنوع کرد.
اسرائیل میگوید شهرک‌های یهودی نشین در قلمرو بیت المقدس شرقی را وسیع‌تر خواهد کرد.
سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید که فساد و رشوت‌خوری در تاجیکستان افزایش یافته است.
یک طبیب آمریکایی گفت حتی فرعون‌های مصر هم بیماری قلب داشتند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید و حالا یک مطلب داریم که با درخواست بعضی از خواننده های سایت اینترنتی رادیو آزادی تهیه شده است. درخواست تعدادی از زندانیان تاجیکی در روسیه سال تا سال بیشتر می شود. با این وجود که شرایط نگهداری و مناسبت با محکوم شده ها در محبس های روسیه نسبت به زندان های تاجیکستان خوبتر ارزیابی می شود، ولی برخی از اتباعی تاجیک می خواهند که جزا را در زندان های وطن خود ادا کنند.
برخی از این زندانیان چند پیش از رادیو آزادی درخواست کردند تا برایشان در باره اسناد و سازشنامه های مربوط به انتقال محبوسان از روسیه به تاجیکستان اطلاع بیشتر بدهیم. حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی برای اجرای خواهش این زندانیان با وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت کرد و این گزارش را آماده نمود که با هم میشنویم.
عبدمنان خالقوف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی میگوید محبوسانی که شهروند تاجیکستان هستند و در قلمرو کشورهای دیگر اتحادی دولت‌های مستقل جنایت صادر کرده حکم گرفته‌اند میتوانند در اساس مراجعت و رضایت طرفین یعنی دولت‌ها ادامه ادای جزا را در کشور خودشان گذرانند.
روزگی هر دو طرف باشه، یعنی دو دولت، هم دولتی که شهروند رو برای مینبده جزا میگیره و هم دولت که اون شهروند رو محکوم شده رو برای مینبده جزا میدهد. روزگی دو طرف باید باشد و بزمین این برای اون که روزگی این دو دولت به میانوید یعنی گیرن باید که خودی محکوم شده یعنی اصحار اون کند که من میخوام جزا مینبده رو در دولتی خودم که شهروندی اون هستم عدو کنم.
سال 1994 در شهر مینسک کنوانسیا اوید به انتقال محکوم شده برای ادای ادامه جزا بین اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رسیده بود و در اساس طلبات این سند شهروندانی که در قلمرو این یا آن دولت اتحاد دولت‌های مستقل جنایت صادر کردند و در اساس قانونگذاری همان کشور حکم گرفتند میبایست برای ادامه جزا به دولت‌های خودشان فرستاده می‌شدند. با گفتی عبدمنان خالقوف این سند تا سال 1998 یعنی تا قبول کنوانسیای نو عمل می‌کرد. بعدن ششم مارتی سال 1998 در شهر مسکو کنوانسیای نو با امضا رسید و این حال این عمل کرده ایستاده است. دولت تاجیکستان هم اعضای آن است و پارلمان هم این کنوانسیای بعدی را قبول کرده است. شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید که وابسته به نمودهای جنایت شهروندان میتوانند از این مقررات استفاده برند. رئیس حزب کمونیست میافزاید اگر شهروند تاجیکستان در قلمرو کشور دیگر در جنایت های وزنین از قبیل دست داشتن در تبادلات دولتی و یا عمل تروریستی بازداشت و حکم گرفته باشد از انتقال به وطن خودش محروم می شود. ولی برای محبوسانی که کنوانسیا اجازه داده است آوردن آنها به وطن به نزد پیوندان بهتر است و کم نیستند حالت هایی که محبوسان شهروند تاجیکستان در زندان های خارج وفات کردند اما پیوندان آنها از مرگ آنها آگاهی ندارند.
این یه مسئله جدی هست. شهروندان ما هم اینجا باشد هیچ نیست ششته بار رفته خبرش میگیره. یکون نان نمکش میبرد، یکون دارو فروش تامین میکنه. دولت های بیگانه با کی او را سراخ میکنه؟ یکی از خیشهای نزدیکی ما همیشه در روسیه در آستر خان. او بر وقت در محبوس خانه وفات کرده است و مادر مادرش اینجا سرگردان که وی کی برمیگرده.
در حالی که پیشوای کمونیست‌های تاجیکستان انتقال شهروندان محبوس تاجیکستان را برای ادامه ادای جزا در وطن بهتر می‌داند اما گفته می‌شود که شرایط مادی زندان‌های روسیه نسبت زندان‌های تاجیکستان بهتر بوده است. با گفتی رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان شهروندان زیادی تاجیکستان در روسیه در مهاجرت هستند و از این رو تعداد محبوسان تاجیکستانی نسبت دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در این کشور زیاد است و محبوسان این کشور برای ادامه ادای جزا در تاجیکستان بیشتر مراجعه میکنند.
برای از کشورهای دیگر برای از تاجیکستان بردن محکوم شدگان مراجعه به وسیله به ما میکنند، اینو میدونم مقامات پروکوراتور میکنند، لیکن شهروندای خود ما میکنند برای ما از دیگر از روسیه هستند. من زن و خاطی و نخوردم لیکن فقط بیشتر جوان و خاطی جوان مراجعه کرده گیسن خشت بروشون مراجعه کرده گیسن ایمادگروشون مراجعه کرده گیسن که اوالنده.
اجرای طلبات کنونسیا اوید به ادامه ادای جزا در وطن خود محبوسان دائم و عمل کننده است. محبوسانی که برای ادای جزای آنها همگی 6 ماه باقی مانده است از استفاده مقررات معیاری این سند محروم هستند، زیرا به گفتی حقوق شناسان ترتیب حجت گذاری این سند حدود 6 ماه ادامه می یابد. جهت دیگری مقررات این سند این است که حتما خواهش محبوسان برای ادامه ادای جزا در وطنشان به اعتبار گرفته می شود. بنا به اطلاع یک منبع معتمد رسمی، تا به هنوز بیش از 500 نفر شهروندان محبوس تاجیکستان برای ادامه ادای جزا به وطن آورده شدند و فعلا در زندان های روسیه حدود 80 نفر شهروندان تاجیکستان ادای جزا میکنند که به قول کمیته کاربوزنان و اویله نزد حکومت در روسیه همچنان 17 زن تاجیک زندانی هست. از این رو آن محبوسانی که برای رادیو آزادی جهت روشنی انداختن به طلبات این کنونسیه مراجعه کردند و در قلمرو روسیه ادای جزا میکنند، امکان دارند برای سرنوشت خیش، یعنی برای ادامه جزا در اساس قانونگذاری این کشور، اولا به دادگاه های محلی که آنجا زندانی هستند مراجعه کنند و بعد ارازگی آنها می توانند طریق پیوندان یا مستقیما به دادستانی تاجیکستان درخواست پیشنهاد کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ وکیلان مجلس نمایندگان به نامه برخی از محبوسان تاجیک در شهرهای روسیه در مورد انتقال آنها به وطن و با سپاس به این گروه هموطنان که با رادیو آزادی در تماس شدند، از دیگر کاربران وبسایت و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که پرسش و درخواست‌های خود را با ما در میان گذارید و ما حد الامکان به سوال‌های شما پاسخ دریافت خواهیم کرد. فراموش نکنید ozodi.org یا ozodi.tj.
برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. به اطلاع مؤسسه توزیع نیروی برقی ولایت سرخ، سوغد سر از اولی ماه دکبر انتقال نیروی برق از طریق خط بلندشدت جنوب شمال به شمال تاجیکستان آغاز خواهد یافت. بنیاد این خط نوی برق در آخر ماه گذشته انجام یافت. مسئولین میگویند اهمیت خط نوی بلندشدت در آن است که به تاجیکستان امکانیت انتقال مستقیم نیروی برق خود را از جنوب به شمال کشور فراهم می آورد.
تفصیلات بیشتر در این باره رو از همکاری ما در شهر خوجند مصومی محمد رجا میشنویم.
خط برق بلند شدت جنوب شمال 500 کیلووولت نخستین و یگانه شبکه است که مستقیما از جنوب به شمال تاجیکستان از بلندی های کوهستان 3 کیلومتر کشیده شد. از نگاه مسئولین اداره برق و کارشناسان و تحلیلگران، بنیاد این خط و کاربست آن بالاخره تاجیکستان را از دستنگری به دولت ازبکستان در انتقال برق از نیروگاه نارک به ولایت سوغد رها خواهد بخشید. قسمت شمالی تاجیکستان نیروگاه های خودی تولید برق به جز نیروگاه آبی برق قیروقوم ندارد و هر ساله در فصل سرما به کمبود شدید برق مواجه می گردد. و نیروی برق از دوشنبه به خوجند توسط شبکه های ازبکستان انتقال داده می شود. و این در حال است که ماهی گذشته دولت ازبکستان بیرون رفتن خود از سیستم یگانه شبکه برق آسیای میانگی را اعلان داشت. این معنی آن را دارد که دوشنبه در مورد انتقال برق خود از جنوب به شمال کشور پوره در وابستگی از تصمیم های تاشکند قرار می گیرد. انعام سنگینوف، معاون سردار اداره شبکه های برق سوغد، به رادیوی آزادی گفت در چنین وضع تنها خط برق نوبنیاد جنوب شمال تاجیکستان را از چنین وضع مشکل رها میکند. وی افزود
پتانس رسمی جدا شدنش یکم بیشتومان بگید یکی آلی بفرگی جدا شدن ما علاهد کاک شدگاه سرزی شمال آلی پر جدا شدگیش نه.
معاون سردار اداره شبکه های برق سوخت که حالا صحبتش را میشنیدیم افزود تا آخر ماه روان کارهای نهایی وصل شبکه 500 کیلووولت به خطهای داخلی برق 220 کیلووولت ولایت سوخت و جدا کردن آن از شبکه برق ازبکستان انجام خواهند یافت. اما از نگاه وی آغاز انتقال مستقیم نیروی برق از جنوب به شمال تاجیکستان هنوز معنای رهیدن ولایت سوغد از قید نارسایی برق را ندارد. او می افزاید
معیار گذاری تماما از بین می رود، چه نمیتونیم امنیت انرژتیکی پوره به دست می آید، چه نمیتونیم برای اینکه برای امنیت انرژتیکی به دست آمدنش یا روغن کار بودن آمدنش در کار یا که استخراج گاز طبیعی بر آمان داشتن در کار.
انعام سنگینوف، معاون سردار اداره شبکه های برق سوخت صحبت میکرد. به هر حال متخصصین و کارشناسان ساختمان و آغاز کاری خط بلندشدت جنوب شمال را گام استوار در راه تأمین امنیت انرژتیکی تاجیکستان ارزیابی میکنند. کارشناس محلی علی بازرسی میگوید
این یعنی حلقه زنجیره الکتریکی برآوردن کشور بود و البته ساختمان خط بلندشدت جنوب شمال. این هم یک زمینه اساسی برای مستقلیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان.
کارشناس علی بازرسی صحبت میکرد و افزود خط بلند شدت انتقال برق جنوب شمال 500 کیلووولت به تاجیکستان این گونه امکانیت فراهم می آورد که در آینده نیروی برق خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر نماید. این خط برق بلند شدت با 280 میلیون دلار سرمایه کشوری چین و از جانب متخصصین تاجیک و چینایی بنیاد شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و معصومی محمد رجب با این گزارشش بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیوی آزادی را به پایان رساند. از آن که تا این ساعت با ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
تا این لحظه در برنامه شما را من از دوشنبه کیو مرسیتو و از پراگ همکاری عزیزم تاهری سفر همراهی میکردیم. شما بازم میتوانید برنامه های بعدی ما یعنی برنامه شامگاهی ما را ساعتی هفته بیگاه به وقت دوشنبه گوش کنید و متن گزارش های برنامه های ما را از سایت رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org یا azadi.tj پیدا کنید. با شما روز و روزگار خوش میخواهیم. تا برنامه های دیگر خداحافظتان باد.
خدا نگهبان.
خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، خوشم که از تو بود شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقشه قالیه، خوشم که تا تو میرسم صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه هامو میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل